بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از مسائل بسیار مفید اثرگذار که در قرآن کریم در روایات و دعاها مطرحه، مسئله تسبیح خداست که پرونده بسیار گسترده‌ای داره من با احسان و فضل و توفیق خداوند در حدود 14 جلسه شبانه به این مسئله رو پیش از این شهر بحث کردم. فکر میکردم با 14 جلسه تمام بشه، نشد. بخش بسیار مهمی از این بحث که نوشتم باقی موند. واقعا حیفم اومد که دنبالی این مسئله با عظمتی که فراگیر به تمام هستی و آفرینشه در محضر نورانی شما دنبال نکنم. مقدمتاً دعای قرائت میکنم که در مباحث پیش هم برای نورانیت سخن این دعای رو قرائت کردم. یک آیه در سوره مبارکه اسراء در این آیه از تسبیح و ستایش تمام آفریده ها، جماد، نبات، موجودات زنده، فرشتگان، جن و اون چه رو که ما نمیشناسیم و در میدان هستی پروردگار پدید آورده. از آیات عجیب قرآن، از آیات قابل توجه کتاب خداست. ان من شیء الا و یسبح بحمده یا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. برادران بزرگوار اهل علم میدونن که در ادبیات عرب بیان شده کلمه نکره یعنی بی الف و لام وقتی در یه جمله منفی قرار بگیره این دلالتش دلالت عامه، یعنی یک فرد رو هم از این دلالت عام نمیشه استثنا کرد. این حرف نفیه، من شیعش الف و لام نداره. آیه دلالت بر عمومیت میکنه. فارسی آیه اینه: چیزی نیست مگر اینکه همواره پیوسته دائم خدا رو تسبیح میگه و ستایش میکنه، ولیکن لا تفقهون تسبیح هم. همون شما تسبیح موجودات هستی رو درک نمی کنید. بعضی از علما نوشتن تسبیح موجودات یعنی وجودشون. وجود درخت نشون میده که مسبح خداست، وجود حیوان نشان میده که تسبیح خداست وجودش. خب ما که درخت رو درک میکنیم، حیوان رو درک میکنیم، کوه رو درک میکنیم، دریا و صحرا رو درک میکنیم، چطور شما میگین خود وجود اینا و خلقت اینا تسبیحه؟ ما که خلقتشون رو میفهمیم. پروردگار میفرماید لا تفقهون تسبیحهم، درک نمی کنید. معلوم میشه تسبیحشون غیر وجودشون. این که پروردگار خبر میده که چیزی در این عالم نیست مگر این که تسبیح میگه، معلوم میشه اولا کل موجودات حتی جمادات درک دارن، شعور دارن. جهان در اساس قرآن جهان جهل نیست، جهان نفهمی نیست، تمام جهان جهان شعوره و تمام موجودات عالم شعور دارن، درک دارن و علاوه بر شعور و درک هر نوعی از موجودات عالم نطق مخصوص به خودشونو دارن، بنی ما این نطقو نمیفهم، هرچی هم گوش بدیم در یه سکوتی که تسبیح کوه رو بفهمی، تسبیح دریا رو، نباتات رو، حیوانات رو، آسمان و زمین رو و هرچه بین آسمان ها و زمین بفهمی نمیفهمی. فرکانس گوش ما یه حد معینی برای شنیدن داره، اگر صدا از فرکانس گوش بیشتر باشه ما نمیشنویم. هر شب و هر روز جهان بالا سر ما ستارگانی منفجر میشن، صدای انفجار این ستارگان اگه به گوش ما میرسید در جا میمردیم، چون صدای بلند از عذابهای پروردگاره. نه همیشه این مطلب رو به منبری ها و مده ها میگم در قرآن مجید میفرماید ان کانت صیحة الا صیحة واحدة فاذا هم خامدون. من به یه مملکت کافر، بیدین، بت‌پرست، لائیک، مجرم که حاضر نشدن دعوت انبیاء منو قبول بکنن و لجبازی کردن تا آخر، یه صدا زدم همه مثل چوب خشک افتادن رو زمین. یه دونه صدا. این انفجارها اگه به گوش ما میخورد میمردیم، و صدا اگر از فرکانس گوش ما پایین تر باشه ما نمیشنم. الان تو محیط مسجد بالای 180 کشور صداشون پخش، الان تو همین محیط صدای ماهواره ها پخش، صدای تلویزیون ها پخش، صدای رادیو ها پخش، ما نمیشنویم. اگه بنا بود بشنویم چند هزار صدای تو هم دیگه ما رو نابود میکرد. ما اگه بخوایم صدای مملکت رو تو همین مسجد بشنویم صداش هست، باید یه رادیو بیاریم، پیچ رادیو رو بگردونیم، رو شماره معینی بذاریم، صدا رو تو رادیو بشنویم، معلوم میشه صدا کنار دستمونه ولی ما نمیشنویم، معلوم میشه صدا اینجاست ولی ما نمیفهمیم. این از الطاف خاصه پروردگار مهربان عالم که هر صدایی به گوش ما نمیخوره. یکی هم صدای تسبیح کل موجودات عالمه، ولکن لا تفقهون تسبیح هم. خود موجودات شعور دارن، خود موجودات نطق خاص به خودشونو دارن، چون شعور دارن علم به تسبیح رو از پروردگار دریافت کردن. یعنی معلمشون برای تسبیح گویی وجود مقدس حضرت رب العزه بوده، همونی که وقتی آدم رو خلق کرد فرمود و علم آدم الاسماء کلها. موجودات هم برای تسبیح فهمیدن و برای تسبیح گفتن معلمی غیر او ندارن. بین موجودات و پروردگار رابطه گیرندگی وجود داره، یعنی تمام موجودات عالم حتی یه سنگریزه کوچیک تو پیاده رو و تو خیابون دستگاه گیرندگی دارن، صدا و وحی خدا رو میگیرن بعدم پخش میکنن. این شعورشون، این نطقشون. این یک آیه. من آیه دوم رو هم از سوره نور بخونم بعد تسبیح رو معنی کنم. کس تسبیح یعنی چی؟ من ممکنه فکر کنم تسبیح خدا یعنی یه تسبیح صد دونه از در مغازه بخرم بندازم دونه دونه شو بگم سبحان الله. امام صادق می‌فرماید این تسبیح خدا نیست. تسبیح یه پرونده عظیم گسترده‌ای داره. آیه سوره نور میگه، اینم از آیات فوق العاده قرآن مجید، علم ترا به پیغمبر داره میگه، علم ترا حبیب من ندانستی. اینجا علما میگن که علم ترا که لم اومده سر فعل استفهام انکاریه، یعنی من منکر دانستن تو نیستم، میدونی. علم ترا یعنی ندانستی، معنیش اینه که میدونی. برای این که من یه گوشی به تو دادم که طاقت شنیدن تسبیح همه موجودات عالم رو داره، پرقدرت‌تر از گوش او و زبان او و روح او و قلب او و مشاعر او و مدارک او در جهان خلقت وجود نداشت. آیا ندانستی؟ یعنی چرا میدونی؟ ان الله یسبح له ما فی السماوات والارض. میدونی که اون چه در آسمان هاست. آسمان ها چیه؟ آسمان ها همینی نیستش که بالا سر ماست. امام صادق روزگار خودش زمینه نبود شرح بده آسمان ها یعنی چی، فقط مثل زده برای راوی که پرسید بزرگی آسمان ها رو میشه برای من بگی؟ امام صادق فرمود آسمان اول که الان ثابت شده و با دوربین های عظیم نجومی نگاه میکنن و میگن که چه خبره. آسمان اول میلیون ها کهکشان داره، که شبهای تاریک تو هوای صاف میتونن مردم ببینن، اسمش خط شیریه، خط کهکشانیه. قدیمی ها میگفتن خط مکه است، جاده مکه است، سفیده، دو طرف سفیده. از این طرف کهکشان اول به اون طرف میلیونی طول میکشه با سال نوری که انسان طی بکنه. میلیاردها ستاره داره. خورشید که مرکز منظومه شمسیه، مریخ، زمین، عطارد، زحل، اورانوس، نپتون، پلوتو که فرزندان خورشیدن و با خورشیدم فاصله دارن. زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتر فاصله داره. این 150 میلیون کیلومتر رو سالی یه بار میتونه دور خورشید بچرخه که بهار و تابستان و پاییز و زمستان به وجود بیاد، یعنی یک سال یه دور. اما آخرین سیاره که پلوتوه، فاصلش انقدر دوره که هر 83 سال یک بار میتونه دور خورشید بچرخه. یعنی یه آدمی که اینجا متولد بشه و پلوتو شروع کنه به گشتن دور خورشید، این آدم 83 ساله میشه، او یه بار که یه سالشه دور خورشید میچرخه. 83 ساله او خیلی طولانیه. یه بار چرخیدن او مطابق 83 سال کره زمینه. این منظومه شمسی با تمام فاصله هاش نوشتن که گوشه بازوی این کهکشانه، گوشه بازوش، یعنی هیچیه، یعنی اصلا عظمتی نداره، اصلا بزرگی نداره، اصلا حجمی نداره. گوشه بازوی کهکشانه و از این منظومه ها میلیون ها در این کهکشانه و تا الان تا جایی که دوربین های نجومی تونسته منظومه ها و کهکشان ها رو بگیره، آخرین آماری که من تو کتاب های علمی دیدم، جدید رو ندیدم، در همین بالا سر ما 300 میلیون کهکشان وجود داره که هر کهکشانی نسبت به کهکشان ما ارزن این کهکشان در مقابل یه هندونه بزرگ. معلومه؟ حالا امام صادق میخواد عرض و طول کهکشان رو بگه، خب نمیفهمن. 1500 سال پیش عقلشون قد نمیده. اگه مالک اشتر میپرسید، امیرالمومنین میگفت، اونم قشنگ حالیش میشد. اگه سلمان میپرسید حالیش میشد. اگه اویس قرن میپرسید حالیش میشد. اما من چقدر بدبختم که ائمه ما اسرار عالم خلقتو نشده در اختیار ما بگذارن. امام صادق فرمود آسمان اول نسبت به دوم مانند یه حلقه کوچیکی بر در یه قلعه بزرگ، آسمان دوم نسبت به سوم یه حلقه کوچیک بر در یه قلعه بزرگ. برو تا آسمان هفتم، آسمان هفتم با مجموع آسمان‌ها در برابر عرش که فرماندهی و تدبیر پروردگاره به چشم نمیاد. حالا آیه رو بشنوید. علم ترم حبیب من، آیا ندانستی؟ چرا میدونی؟ کی عالم تر از تو؟ تو عالم ملک و ملکوتی، تو عالم آشکار و پنهانی. اصل بین تو و موجودات غیبی و شهودی پرده ای نیست. اگه پرده ای بود تو نبودی. ما پرده در برابر چشممونه که ما این. اگه پیغمبرم مثل ما پرده جلو چشمش بود، پیغمبر نبود. روایات پیغمبر رو ببینید، از گذشته عالم درست درست خبر داده، از آینده عالم درست درست خبر داده، از کسبای امروز، از ماهواره ها، از فساد عمومی، از فساد مردان، از فساد زنان، از فساد جوانان، از فساد کسب و کار، از ستمگری حکومت‌ها در کل کره زمین خبر داده. چیزایی که از در زمان خودش نبود. به سلمان گفت اگه زنده باشی کنار در کعبه و در حرم من مغازه هایی رو میبینی که انواع فسادها رو پخش میکنن، یعنی هم ماهواره دارن پخش میکنن، هم فیلم دارن، هم سیدی دارن. سلمان گو یا رسول الله، شدنی کنار در کعبه و مسجد تو؟ فرمود به وجود مقدسی که جانم در اختیار اوست شدنی و شده. این دانش پیغمبر. علم تران ندانستی؟ یعنی میدونی. تو کتاب خلقتی، تو پرونده آفرینشی. مگه در سوره یاسین نمیگه و کل شیئن احصیناه فی امام مبین؟ اهل بیت میفرماین یه تعویل امام مبین که قرآن میگه آیات من تعویل داره ماییم. تمام این 14 نفر کتاب خلقتن. مرد از اون طرف آفریقا اومده بود مدینه به عشق دیدن امام صادق. بعد حج حضرت احوال آفریقایی رو پرسید، احوال یه نفر رو به اسم پرسید. گفت آقا الحمدلله خوب، عاشق شماست. فرمود خدا رحمتش کنه. گفت آقا مگه مرد؟ فرمود تو اومدی مکه اون مرده بود. گفت آقا کی بهتون خبر داد؟ فرمود پرونده کل شما تا قیامت و از پشترتون تا آدم تو سینه ما قرار داده شده. کی خبر داد؟ اون وقت چه جوانای از 100 سال پیش در این مملکت پیغمبر و امیر المؤمنین و ائمه و ابی عبدالله و امام صادق و امام باقر و با هگل صهیونیست آلمانی، با کارل مارکس صهیونیست آلمانی، با لنین صهیونیست روسی و با استالین جابجا کردن. گفتم سعادت ما دست کارل مارکسه، نه دست علی ابن ابی طالب. ای بدبخت ها، بیچاره ها، تاریک دل ها، 70 سال تو همین مملکت یقه پاره کردن، از استاد دانشگاه تا پایین تا کارگرای کارخونه ها میگفتن سعادت ما دست مکتب کمونیسته، نه دست پیغمبر و قرآن و علی. بعدم بادکونک کمونیست ترکید و رئیس آخر روسیه و شوروی اومد تو تلویزیون گورباچف گفت فاتحه کمونیست خونده شد، تموم شد، نیست دیگه دینی به عنوان کمونیست. اما این 70 سال چقدر جوون رفتن جهنم، چقدر دختر رفتن جهنم، چقدر مرد رفتن جهنم، برای هیچ، برای پوچ، برای مکتب ساخته شده افکار صهیونیست ها به عنوان این که این مکتب فلسفیه، این مکتب علمیه. این مکتب علمیه پچه رو به باد رفت، علم که به باد نمیره، علم نوره، موندنیه. ندانستی حبیب من، چرا میدونی؟ ان الله یقینن، ان یعنی یقینن، خدا وجود مقدسی است که یسبح له ما فی السماوات، اون چه در عالم بالاست که طول و عرض و حجمش رو هیچ کی نمیدونه، اون چه در عالم بالاست و در زمینه، خدا رو تسبیح میگه. چقدر آیه عجیبه، ان الله یسبح له ما فی السماوات و الارض و طیر صافات، تمام پرندگان حبیب من، تمام پرندگان از ریسترینشون که به چشم نمیاد تا کرکس تا عقاب، تمام پرندگان و طیر، الفلامش به معنی کله، به معنی جمعه، تمام پرندگان بالگشوده خدا رو تسبیح میگن. حالا جالب اینه که پروردگار آگاه که خودش تمام آسمان ها و زمین و هر چی در آسمان ها و زمینه و پرندگان و خلق کرده، تو این آیه میگه کلون. این خیلی عجیبه، کلون قد علم صلاته و تسبیحه، علاوه بر تسبیح گویی کل موجودات نمازم میخونن، سنگ ریزم نماز داره، کل نماز دارن. بعد به پیغمبر میگه کل موجودات به نمازی که دارن و به تسبیحی که دارن آگاهن، و الله خبیرون به ما تفعلون، و وجود مقدس من آگاه به تمام حرکات موجودات جهان هستیه. این تسبیح عجب پرونده گسترده ایه. تسبیح یعنی چی؟ چه لغت تسبیح یعنی چی؟ که تو قرآن مشتقات زیادی داره، سبح لله، یسبح لله، سبحان الله، تسبیح او. این مشتقا در همه جای قرآن پخشه، تسبیح یعنی کل موجودات با شعوری که دارن، با فهمی که دارن، با درکی که دارن، با گیرندگی که از من دارن، با نطقی که دارن، با همه اعماق هستیشون میگن پروردگار از هر عیب و نقصی پاک. همه عالم دارن میگن که پروردگار عیب نداره، پروردگار نقص نداره. خوب خدایی که نه عیب داره نه نقص و من آفریده، چرا تو زندگی من این همه عیب و نقصه؟ کم دارم، غصه دارم، رنج دارم، ناراحتم، تو زندگیم بدی هست، تو زندگیم مشکلات هست. مگه من مملوک خدا نیستم؟ مگه من زیر نظر خدا نیستم؟ مگه من زیر خیمه لطف و احسان او زندگی نمی کنم؟ پس چرا اینقدر مشکلات و بدی دارم؟ این رو جواب بدم از قرآن، بعد برم سراغ دنباله بحث. ما اصابکم، این قرآنه، اینو دیگه باید باور کرد. باور نکنم دلم تاریکه. ما اصابکم من حسنتن، هر خوبی در این عالم به تو میرسه. فمن الله، از سوی من. هر خوبی به تو میرسه از سوی من. ایمان، اخلاق، خوبی، همسر خوبه، بچه خوبه، پول حلاله، ملک حلاله، رفیق خوبه، هر چی خوبی به تو میرسه از سوی منه. من اصلا بدی ندارم، اصلا در دستگاه ربوبیت من بدی نیست که به تو بدم. بدی باید باشه که به تو برسونم. بدی نیست، به ید هل خیر، تمام خوبی ها در اختیار من. من بدی ندارم به تو برسونم. تو خزانه من باید شر باشه که شر رو بیلیزم رو سرت، نیست. و ما اصابک من سیئه فمن نفسک، هر شری، هر کمبودی، هر عیبی، هر بدی، هر نقصی از کارخونه تولیدش خودتی، خودتی. ببین به کی گیر دادی که بهت گیر میدن. ببین با کی تلخی کردی که باهات تلخی میکنن. ببین به کی پس گردنی زدی که با چوب تو سرت میزنن. ببین مال کیو خوردی که کل مالتون میخورن. ببین به کی ظلم کردی که بهت ظلم میکنن. ببین به پدر و مادرت کی با چشم بد نگاه کردی و با زبان تلخ حرف زدی که حالا بچه‌هات با چشم تیز و تون و با زبان بدتر از شمشیر باهات حرف میزنن. کارخونه تولید عیب و نقص در خودته، در خودته. صاحب این شعر معروف علی، ای خدا همای رحمت، تو چایتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی قسم خدا را به علی شناختم خدا را. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توس اکنون به اسیر کن مدارا. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهداء کربلا را. صاحب این شعر که هنوز نمرده بود، من یه بار رفتم تبریز ببینمش، ایشون نقل میکرد، میگفت جوان بودم تو خیابون امیریه تهران یه اتاق کرایه کرده بودم، ولی یه سرهنگ ارتش زمان رضاخان بود، دانشگاه بودم، پزشکی میخوندم که تموم نشد پزشکیش، یه حادثه اتفاق افتاد که اون حادثه خیلی تحت تأثیر قرارش داد، رها کرد تحصیلو. گفت یه روز چند تا از دانشجوهای کلاسمو مهمون کرده بودم، روز پنجشنبه گفتم کلاس نداریم امرو، بیاین دور هم نهار بخوریم و باشیم تا بعد از. گفت نوکر اون سرهنگ تو اون خونهی که ما بودیم شیشفت و اتاق بود، اول برج بود، رفت کرایه های اتاقا رو جمع کرد، بعد اومد در اتاق من رو زد. یه سربازی بود، گماشته یه سرهنگ بود. اومدم در اتاق رو با کردم، گفت کرایت سر برج. گفتم الان من مهمون دارم، عشق ما رو هم نریز، برو شنبه بیام. گفت میگم کرایت. گفت کرایه میخوای؟ چنان چک تو گوشش زدم که گماشه خورد زمین. گفتم این کرایت، برو به اربابت بگو. گفت گونش سرخ شد، درد گرفت، دستشو گذاشت رو صورتشو، گفت خداحافظ، رفت. عصر جمعه، خیلی غم داشتم، عصر جمعه معمولا میگن غمناکه، خیلی غم داشتم. گفتم برم تو پیاده روی خیابون امیریه قدم بزنم. داشتم قدم میزدم، از پشت سر یه خانومی چنان به من چک زد، برق از دوتا چشمم پرید. برگشتم گاغا ببخش، من امرو با شوهرم دعوام شده بود، شوهرم رها کرد رفت، خیلی من ناراحت شدم، اومدم بیرون دارم دنبالش میکردم، از پشت سر شکل شوهر من بودی، گفتم بیام ادبت کنم، ببخشید. شما شوهر من نبودی. کما تو دین و تو دان، پیغمبر میگه چک بزنی چک میخوری، پیغمبر میگه تو اداره به مردم محل نذاری، کاری که امرو میتونی برای مراجعه کننده انجام بدی انجام ندی، چنان به کارت گره میخوره که سالها باید بدوی، تلخی کنی با تلخی میکنن، ظلم کنی به ظلم میکنن، کارخونه شر تو خودته، چون مؤمن واقعی نیستی. چون مؤمن واقعی بودی، تو کتاب اصول کافی در جلد دوم یا جلد اول عربی تو باب ایمان داره، پیغمبر وقتی مؤمن رو تعریف میکنه میگه الخیر منهو معمول، از خیر مؤمن و انسان امید داره چون اهل خیره، و شر منهو معمول، اما از مؤمن یه ضرر بهت نمیرسه چون مؤمن ایمنی بخش شر نداره. خدا رو تمام موجودات هستی میگن بی عیب، بی نقص. فارسی ترش یعنی پاکه. برادرانم، خواهرانم، گرچه خود من این نیستم که دارم میگم و ناراحتم هم هستم، خجالتم میکشم از خدا، از فرشتگان، از شمام شرمندم. این خدای بی عیب و پاک در حد ظرفیت خودمون از ما میخواد ما هم بی عیب و پاک باشیم. موجودات دارن درس به ما میدن، میگن مالک ما، پروردگار ما عیب نداره، نقص نداره. یعنی شما هم بی عیب و نقص بشید در حد زندگی خودت. دنباله بحث در جلسه بعد اگر خدا لطف کنه، اگه خدا توفیق بده، اگه خدا محبت کنه، چون رابطه ما با کل جهان با یه ذره باده که میاد تو ریه میره بیرون، یه ذره باد، اگه خدا به این باد بگه نرو تو ریهش، فردا باید ببرن ما رو دفن کنن. ما اصلا رابطه قوی با جهان نداریم، رابطه باده. من نمیدونم ارزی و میلیاردها ثروت رو برای چی رو هم گذاشتن، اونم تو این مشکلات مردم. چقدر باید باطن عیب داشته باشه که هزار دختر بی جهازیه باشه، هزار خانواده گرسنه باشه، گرونی هر یک ساعت داره میره بالا، بیرحمی در کاسبی در طول ایران بی نظیر بوده. این پولا برای چی معطله؟ این عیب نی هست؟ این ناهماهنگی با کل موجودات نیست؟ هست. کل رابطه ما یه باده. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باده هست، چون همه بساطش رو باد بود، بلندش میکرد باد میبردش این ور اون ور. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن است سلیمان که ز ملک آزاد است. اگر عیبا رو دارم تو این شعر میگم که در من پره، از شما مایه نمیذارم. شما امام حسینی هستین، خدایی هستین. شما این که دین اهل بیتو با این مجالس تا حالا اووردین جلو، بعدم به دست نسلاتون میسپارید. خدا شاهد، عیبای خودمو دارم میگم، کاری به یه نفر شما ندارم. من بی احترامی به مسلم نداشتم تو عمرم. اگر فکر دل زاری نکردی، به عمر خویشتن کاری نکردی. تو را از روز آزادی چه حاصل که رحمی بر گرفتاری نکردی. نچینی گل زباغ زندگانی، گر از پایی برون خاری نکردی، ستمگر بر سرت زان شد مسلط، که خود دفع ستم کاری نکردی، شدی مغرور روز روشنی چند، دیگر فکر شب تاری نکردی، سزاوار تو باشد حق پرستی، چرا کار سزاواری نکردی، کسی در سایه لطفت نیاسود، به عالم کار دیواری نکردی. با کمال بیشرمی تو کوچه امیر المؤمنین رو دیدن، دو نفری گفتن میخوایم بیام عیادت دختر پیغمبر. چقدر ادب، چقدر وقار، چقدر عظمت، فرمود باید از دختر پیغمبر اجازه بگیرم. اومد خونه، دختر پیغمبر، این دو نفر به من پیشنهاد عیادت دادم، اینجا دیگه اقیانوس ادب چی کار کرد؟ نگفت اینا بیان عیادت، اینا که در خونه منو آتیش زدن. اینایی که تو کتابای خودشون نوشتن خودم خوندم که با لگد به شکم زهرا زدن، بچه‌شو سقط کردن. نگفت علی جان اینا میخوان بیادت، غلط کردن، نمیخوام ریختشونو ببینم. نگفت علی جان البیت و بیتوک، خونه خونه توه، حالا این که یه امر طبیعیه. همو جمله دومش وانا امتوک، علی جان من کنیز تو کرد به حسن و حسین، عزیزانم بلنشین یه پرده بکشین، اینا بیان پشت پرده، دیگه طاقت بلند شدن و نشستنم ندار، رخت خواب من پشت پرده باشه. هر دو اومدن، ابن قتیبه دینوری از علمای خودشون نوشته سلام کردن، جواب نداد.
با اینکه جواب سلام مسلمون واجبه، داره به ما میگه چی شد روزگار من که من جواب سلام این دوتا رو ندادم. اول رو کرد به اونی که بزرگتر دومی بود، پسر عبی قحافه. یادت شب نصف شب تو این شهر بابام فرستاد دنباله که بیا کارت دارم. خیلی شگفت زده شدی، همه خوابن، چی شده پیغمبر فرستاده دنبال من؟ یادت میاد گوهر خانوم؟ گفت اومدی نشستی. به دومی فرمود تو هم یادت بابام فرستاد دنباله؟ وقتی دوتاییتون نشستین، پیغمبر فرمود این وقت شب شما رو خواستم یک کلمه بهتون بگم، پشت این در فاطمه نشسته، فقط میخوام به شما بگم زهرا روح بین دو پهلوی منه، زهرا ثمره قلب منه. کسی که زهرا رو بیازاره منو آزرده. یه مرتبه بچه ها دیدن مادر نال زن، خدایا شاهد باش من از این دو نفر راضی نیستم. دختر پیغمبر، من از زبان این مردم با محبت میپرسم، اون وقتی که در به پهلوتون زدم برای شما سخت‌تر بود یا برای دخترت وقتی اومد تو گودال بدن قطعه قطعه عبی عبدال را؟ خدایا اون چه به خوبان عالم دادی به حق امیر المؤمنین و زهرا به ما و به زن و بچه و به نسل ما عطا فرمود. خدا را یه چشم به هم زدن ما رو از خودت، قرآن، محمد و آل محمد جدا نکن. خدایا من اینو برای خودم میگم، بندگانت هم در محضر تو هم خودشون میدونن. خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا، هر چی رو به من دادی میخوای از من بگیری بگیر، من راضیم، اما گریه بر حسین رو از ما نگیر. خدایا شر ستمکاران داخلی و خارجی رو از سر این مردم قطع کن. خدایا این بیماری خطرناک و به حق امیر المؤمنین ریشه کن کن. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. خدایا ایام فاطمیه است، ایام شهادت، اینجا خونه تو، این مردم بندگان تو هم. تو این مردم پیرمرد هست، بچه شیرخواره هست، آدم خوب زیاده، به حقیقت خودت قسم باران رحمت فراوان تو بر این مردم نازل کن. خدایا در این لحظه قبل از این که ما از جامون بلندشیم به آیات قرآنت قسم امام زمان رو دعای گوی ما و زن و بچه ها و نسل های ما قرار بده.